أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. از به محضر شما رسیدیم به اشراق ششم. اشراق ششم در مورد مقایسه بین وحی، الهام و تعلیم و تعلم متعارف هست. وحی در انبیا، الهام در اولیا و تعلم و اکتساب متعارف. خب قبل از اینکه عبارت رو شروع بکنیم، من یه توضیح اجمالی در مورد کلام مرحوم آقای آخوند بدم و توضیح رو با عبارت تکمیل کنیم. اگر دوستان خاطر شریفشون باشه، ما در مرحله اتحاد عالم و معلوم اثبات کردیم که آنچه که ما امروز بهش میگیم علم حصولی، اون هم حقیقتاً و واقعاً علم حضوری. البته در بازگشت علم حصولی به حضوری 3 یا 4 تقریر وجود داشت که مراد آقای آخوند یکی از اونهاست. مراد ما از حضوری بودن حقیقت علم حصولی همون رؤیت من بعید و شهود از بعید هست، به تعبیر استاد معظم حضرت آیت الله جمعید. یعنی انسان در واقع یک حقیقت غیبی رو به علم حضوری درک میکنه، لکن چون فاصله زیاده و رؤیت از بعیده، فکر میکنه که مفهومی از او به دست آورده. هر چقدر این فاصله کمتر بشه، کمتر بشه، کمتر بشه، تا اینکه به اتصال از نزدیک بیانجامه، اون موقع این پرده پندار ابین میره و آدم واقعا میفهمه که حضوره. خب فقط انقلت نکنید که این بعید و قریب یعنی چه، چون حقیقت حضور مسابقه با وجوده و وجود مشککه، حضور هم مشککه. پس حضور من بعید داریم و حضور من قریب داریم. خب نقش ارتباطات مادی چه اتفاقی براش میفته؟ خب ارتباطات مادی معده، انسان علل اعدادی رو استخدام میکنه، مهیا بشه برای ارتباط با آن امر مجرد که من بعید باشد علم حصولی، یا من قریب بشود و علم حضوری. این تقریر بود که آقای آخوند از حقیقت علم داشت، و با این تقریر اون تفاوت به تباین بین علم حضوری و حصولی کاملا از میان برخاست. حالا با این مقدمه و این توضیح و این شناخت از حقیقت علم، حضرت آقای آخوند یک توضیحی دارن. میفرمایند که خب علت اعدادی علت مفیز که نیست، پس علت اعدادی نقشش چیه؟ مهیا کردن استعداد. نفس استعداد داره، نفس از قوه به فعل در میاد، حرکت میکنه، اخراج من قوت الى الفعل داره. این علل اعدادی استعداد او را شیئن و شیئن تکمیل میکنن تا افاضه و اون واقعیت به وجود بیاد. خب با توجه به این توضیح، پس تمام آنچه که انسان از اسباب مادیه یا اسباب درون نفسی مثل توجه، مثل انتباه، مثل تفکر، مثل چیدن مقدمات، مثل حرکت من المعلومه، من المجهوله، الى المعلومات، حرکت دائره بین معلومات مسانخه، تمام اینها برای نفس علل اعدادی هستند. خب یادتون هست دلیلی که خوندید در عرض به محضر شما، شاهد اول هم همین در مشهد اول هم مفصل دلیلش رو خوندید یک بار دیگه از آقای آخوند. نفس با علم از قوه به فعل اخراج پیدا میکنه. نفس واجد علم نیست، چون حقیقت علم مثل اون تفسیری که غربی ها به افلاطون میگفت نسبت دادن که علم نسیانه، نه خیر، علم واقعا بعد از جهل به وجود میاد. ما فاقدیم و واجد میشیم. خب وقتی ما فاقدیم و واجد میشیم، پس ما ناداریم. خب وقتی ناداریم، فاقد که به خودش اعطا نمی کند چیزی را، پس علم را ما خودمون به خودمون اعطا نمی کنیم. ما مصدر نیستیم، ما اعطا نمی کنیم، ما علم را می یابیم، ما مظهر علمیم. پس تمام این فعل و انفعالات درون نفس علل اعدادی هم، نه علل مفیز، نفس رو مهیا میکنن که نفس با اون مجرد ارتباط برقرار بکنه و شهود من بعید بشه. و هر چقدر این به اختیار نفس و استکمال نفس این رابطه بیشتر بشه و فاصله کمتر بشه، علم از حصولی به حضوری مصطلح منتقل میشه، یعنی از شهود من بعید به قریب میرسه. پس در واقع نفس مثل یه مرآتی است که میتواند بیابد و در خودش عکس کون و عالم کون رو بندازه، لکن حجاب داره، حجابش استعدادشه، قوشه و بعدم اعمال سیئه و باید بتونه این حجاب رو از بین ببره. آقای آخوند میفهمد که با توجه به این توضیح حالا ما میتونیم این چنین بگیم: گاهی اوقات نفس با اکتساب و انجام یه سری مقدمات به علم میرسه، این میشه علم حصولی متعارف یا تعلم یا اکتساب، و تارتن نه، نفس مهیا شده به طوری که ارتباطش رؤیت من قریب است و بدون مقدمات و بدون علل اعدادی به او افاضه علم میشه، و این خودش علا قسمه این است. تارتن فقط افاضه علم است، تارتن علاوه افاضه علم رؤیت مفیز هم هست، که مفیز در فلسفه ما میشه عقل فعال و عقول که در لسان شر به نام ملائکه مسما شده اند، این از جانب او افاضه میشه. با توجه به این توضیح الهام به اون قسمی گفته می شود که افاضه است و بدون یافت مفیز و سبب، وحی در جایی است که شما مفیز رو هم داشته باشی. خب وحی اختصاص به نبی، الهام برای اولیا و تعلم هم برای کسی که نیازت فکری و فعالیت های ذهنی رو انجام می دهد. پس با این توضیح ما رسیدیم با حرفش را که نسبت الفکره الاستجلاب المطالب العلمیه که نسبت العباده و نسبت الاستجلاب الخیراته، چون همه اینا اعمال و افعال بشره و کارشون اعداده و تزکیه است و صیقل دادن لوح نفس است برای ارتباط و حضور. بخونیم عبارت رو: الاشراق السادس بالفرق بین الایحاء و الالهام و التعلیم. ایحاء وحی است، الهام الهام و تعلیم روح. قد ثبت ان نفس الانسان مستعده لان يتجلى فيه حقيقه الاشياء. حالا الاشياء كلها، همه اشیاء واجبه ها و ممکنه ها، علم یابه. الا انها این تجلی ليست ضروریتا لازمه، بدیهی و مسلم نیست. انما حجبت النفس عنها از این اشیا بالاسباب الخارجیه. اسباب خارجیه چیه؟ همون حواجب مادیه التي ذکرناها سابقا هم فی مثال المرآت، که آینه بر او خاک گرفته باشه نمیتواند بیابد. فهیه این حواجب کسد الحائل بین النفس و بین اون مجرد فوقانی که در لسانش را گفتیم اللوح المحفوظ. روح محفوظ کیست؟ الذی هو جوهران منقوشون به جمیع ما قضا الله بهی الی یوم القیامه، تمام وقایع عالم در او ثبت و ضبط است. بله، حالا انشاءالله در فصل بعد در مورد روح محفوظ و روح محفوظ با بیشتر صحبت میکنم. فیتجلا حقائق العلوم من مرآت اللوح العقلانی الی مرآت اللوح النفسانی. نفس نفسانی یعنی نفس ما، کی؟ عند زوال المال. کلمه این لوح رو آورد، میخواست بگه نفس، اما گفت لوح نفسانی که مقدمه بشه برای اون ماجرای لوح محفوظ و محو اثبات. بگیم لوح عقلانی که ثبات است و خواص عالم و عقول میشه لوح محفوظ، اون لوح نفسانی که تلوین و تغییر و استعداد و اکتساب و مانع و زوال مانع توشه میشه لوح محفوظ اثبات. سیعتی انشاءالله.
و کما ان الحجاب بین المرآتین یزول تارتا. خب این حجاب بین آینه چجور از بین میشه؟ تارتا یزول به تعمل الید المتصرف و فعالیت دست خاک را از رو بر و تارتا به حبوب ریح بادی به وسط یحرکه این موانع رو بردارن. کذالک همونطور که کما اینکه آینه چنین است کذالک قد یظفر الانسان به ادراک الحقائق لقوت فکرتهی و تلاش فکری المتصرفه فی تجرید الصور عن الغواشی کلیاتو از ماده و انتزاع از جزئیات انتزاع میکنه الانتقال من بعضا الى بعض حرکت راجعه و دائره و ذاهبه در باب معلومات و مشهولات میشه فکر و قد تهب الرياح الالطاف الالهيه گاهی اوقات افاضه از جانب اوه تو بدون حرکت به او میرسی ينكشف الحجاب يرتفع الغواشي عن عين بصيره الانسان يتجلى في البصيره بعض ما هو مثبت في النوع الاعلى. وقتی که این حجاب برطرف میشه مقداری که برطرف بشه شما در لوح نفس تجلی میکنه آنچه که در لوح محفوظ به قلم اعلا کشیده شده و نوشته شده فیکون تارتا خود این رفع حجاب تارتا عند المنام در خواب فیظهر به ما سیکون فی المستقبل گاهی اوقات در خواب برای انسانهای عادی هم این اتفاق میفته البته تمام ارتفاع الحجاب یکون بالموت. بله بله علامه تهرانی رضوان الله علیه در پاورقی های رساله لب در رساله بحر العلوم علی الله مقامه الشریف نقل میکند از دهلوی صاحب حمعات که دهلوی گفت که بر من منکشف شد که نفس بعد از 500 سال عبور از عالم ماده تمام حجاب ها از او برطرف میشه. حالا اینم قولی است عجیب و از اهلش صادر شده و بهی ینکشف الغطا بالموت ینکشف الغطا. بله گفت کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید قطاع که عالم همه چی همون طور است که هست لیکن این پوسته چشم توست که با این رؤیت من بعید به حلم حصول استقلال برای اشیاء قائلی. خب این یک نوع علم تارتا ینقشع الحجاب به لطف خفی من الله گاهی اوقات در همین بیداری در همین ایام حیات به لطف الهی حجاب برطرف می شد یلمع خطور می کنه روشن میکنه روشن میشود فی القلب من وراء سطر الغیب شیء من غرائب اسرار الملکوت. خب همین انکشافی که دفعه ای اتفاق افتاد ربما یدوم و ربما یکون کل برق الخاطف و دوامه شازم کملا که میتونن اتصال دائم داشته باشن چون اتصال دائم انصراف از عالم ماده میاره و رحلت به وجود میاره الا اینکه مقام جمال جمعی باشه که این مال کمله. فعلم ان حصول العلوم في باطن الانسان بوجوه مختلف حالا میخواد تسلیس رو بگه تارتا یکتسب به طریق الاکتساب به طریق تعلم همون در واقع اعداد ها تارتا یهجم على الانسان کانه القی الی من حیث لا یدری سوا کان عقیب طلب و شوق ام لا گاهی اوقات به انسان القا میشود بدون اینکه انسان بفهمد از کجا اومد حالا چه انسان هم طلب کرده بود که بفهمد اولا طلبم نکرده بود و ثانی یسمى حدسا به الهام اون که القا شد و تو نمیدونی لا یدری از کجا آمد این الهام حدس و هذا ينقسم الى ما يطلع معه على السبب المفيد له گاهی اوقات بالالتفات اون میفهمد که سببی که افاضه کرده است کیست یعنی اون عقل فعال را یعنی اون ملک را و هو مشاهد الملک الملهم للحقائق من قبل الله و هو العقل الفعال الملهم للعلوم الهام علم میکنه در چی؟ فی العقل المنفعل منظور عقل المنفعل چیه؟ نفس. یادتون مراتب عقل رو خوندید عقل هیولانی عقل بالفعل بعد میگفتیم که مخرج نفس از عقل هیولانی به عقل بالفعل کیست؟ میگفتیم عقل فعال اینا رو قبلا اثبات کرد الاولو که با تعلم اینا بود یوسف ما اکتسابا و استبصارا و از ثانی که سبب مفید را نفهمیدیم لکن القا بود شهود بود یوسف ما الهاما و نفتن فر روح دمیدن در روح است و از ثالث که سبب الهام و عقل فعال رو هم یافت ملک رو یافت وحیان اقتصو به الانبیا و الذی قبله الهام یختصو به الاولیا واما الاكتساب اون اكتساب و تعلم چی فهو طریق النظار من العلماء، علماء اهل نظر و اهل فکر. بله علامه حسن داده رساله دارن انه الحق علماء اهل نظر، علماء اهل بصر، اهل بصر اهل الهام میرن به سمت الهام، اهل نظر علماء فکری. فلم یفارق الالهام و الاکتساب. ها حالا میخواد ستاره با هم مقایسه کنه. اول الهام رو با خدمت شما عرض کنم تعلم مقایسه میکنه، بعد وحی رو با الهام مقایسه میکنه. میگه الهام و اکتساب در چی با هم مشترکن؟ در اصل اکتساب با هم مشترکن. اکتساب به چه معنا؟ به معنای فیضان صور علمیه، یعنی بالاخره یه صورت علمیه حاصل شد، مکتسب شد، به معنای متابعه ایش در نفس حاصل شد. اینا با هم مشترکن. لم یفارق دیگه، لم یفارق فی قابل ها، قابل علوم کیه؟ نفس. در هر دو طریق نفس قابل علوم و محله. ولا فلم یفارق فی فاعل ها و مفیزه، در هر دو هم مفیز علم عقل فعاله. خب پس فرقشون در چیه اکتساب با الهام؟ لکن یفارقو فی طریقت زوال الحجاب و جهت الحجاب. زوال حجاب چیون اتفاق میفته؟ و به تبع جهت رفع حجاب چگونه است؟ در علم حصولی رؤیت من بعید، اونجا رؤیت من قریب. رفع حجاب در علم حصولی با استفاده از علل اعدادیه، اما در الهام افاضه الهی بدون حالت منتظره. خب حالا بریم سراغ وحی و الهام. ولم یفارق الوحی و الالهام فی شیء من ذلک، در وحی و الهام هم هر دو قابلشون نفس است و مفیدشون عقل فعال است، ملک است، افاضه هم وجود داره، دوتا هم رؤیت من قریبن. اما اختلاف چیه؟ فی شدت الوضوح و النوریه. بل فی شدت الوضوح و النوریه دیگه چی؟ از شدت وضوح و مشاهدت الملک المفید للصور علمیه. در وحی شما سبب رو میبینید. فان العلوم کما مره لا تحصل لنا، قبلا هم گفتیم لا کما مره فی مفیز الصور العلمیه، گفتیم نفس فاقد است، مفیز نیست. پس هر چقدر فکر میکند خودش به خودش اعطاء علم نمیکنه، چون فاقد الشیء لا یاتی. پس ان العلوم کما مره در مشهد اول مفصل خوندیم لا تحصل لنا الا بواسطه الملائکه العلمیه، ملائکه علمی که وهی العقول الفعاله به طرق متعدده. خب خود اون ملائکه میدونن با چه طریقی علم رو، کما قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. فتکلیم الله عباده، تکلیم خدا با عبد صحبت کنه یعنی چنین علم بش بده. عبارتون عن افاضه العلوم علم الانسان ما لم يعلم، عباره عن افاضه العلوم على النفوسه، اما بوجوه متفاوته. كالوحي يكلم الله الا وحيا، والالهام من وراء حجاب نمیدونی مفید کیه. یرسل رسولا و التعلیم به واسطه الرسل و المعلمین، اونم که تعلیم تمام شد. خب حالا که این تمام شد، حالا وارد ماجرای لوح محفوظ و لوح محو اثبات میشیم. خب آقای آخوند علی الله مقامه، علاوه بر مطالبی که الان در اشراق سادس خوندی، یک مقدمه دیگه به ماجرا اضافه میکنه و لوح محو اثبات و لوح محفوظ رو هم تبیین میکنه. خب اون مقدمه چیست؟ آقای آخون تبیین میکنن که با توجه به این که عالم عقول عالم مبدعاته و به مجرد امکان وقوعی موجود میشه، امکان استعدادی معنا نداره، و در عالم عقول مفیز همه ما تأخر وجود داره، لذا به عقل میگن لوح محفوظ. و قبلا هم گفتیم تمام افعال توسط ملائکه اتفاق میفته، لذا و اون میگن قلم اعلا و لوح محفوظ. هرچقدر میایم پایین تر تا برسیم به آستانه عالم ماده در عالم مثال و در عالم نفوس مثالی، اونجا تغییر و تلوین به وجود میاد به حسب اینکه تکثر، به حسب اینکه مطابق با عالم ماده، به حسب اینکه در عالم ماده باید استعداد تی بشه تا افاضه به وجود بیاد. لذا ای بسا استعداد تی بشه و سترا استعداد خاموش بشه، مسیر عوض بشه و افاضه اتفاق نیفته. لذا با آنچه که در مرحله مثال و نفس است میگن لوح محو اثبات. آقای آخون میگه این تطبیق ما فی القرآن و ما فی النقل است بر نظام فلسفی ما که همون عوالم ثلاثه هست. و اصل این استدلال هم مبتنی بر مباحثیش که در علم عالم و معلوم خوندیم، چون اصل اثبات عوالم ثلاث از مراحل سگانه نفس و مفیز صور علمیه و اینکه مفیز صور جزئی جوهر مثالی و مفیز صور عقلی جوهر عقلانی است و دلیل اینکه مفیز باید از بیرون باشد اینکه نفس فاقد است و لایعطی و اینکه حقیقت علم اتحاد با موجود مجرد است لذا علم رؤیت بعید است، همه اینها در باب علم عالم و معلوم گفته شد. خب یه جمله هم کوتاه بگم، قبلا یادتونه بهتون گفتم که یک دعوایی داریم اینجا که نفس فقط در عالم عقل است که مظهره و مفیزش مجرد خارجیه، یا حتی در عالم مثال که صور حسیه و صور خیالی مال عالم مثالن اونجا هم مفیزش امر مجرد خارجیه. گفتم این همونه که میگن نفس مستر است یا مظهر. گفتم از عباره ملا هادی مصر است که نفس در عالم مثال مستره و در عالم عقل مظهره. از بعضی عبارات آخوند هم استشهادات زیادی داره. علامه طباطبایی نفس رو در هر دوتا مظهر میدانه و از عبارات آخوند هم شواهدی داریم که آخوند در همه مراحل نفس رو مظهر میدونه. قبلا در مشهد اول که خوندیم من عرض کردم که عبارات صریحاً یه جاهایی که نفس در عالم مثال مصدر نه مظهر، اما الان اونجا البته اشاره داشتیم، اینجا دوباره اشاره ای داریم که نفس در یا صراحت است اما مجمل که نفس در همه عوالم مظهره. البته علامه طباطبایی علاوه بر مظهریت در هر دو مصدریت هم قائله، یک سیستم عجیبی داره، اون رو باید در جای خودش تحقیق کنیم. مثلا مطلب شروع از جای دیگه ایه غیر از این کلام آخوند و ملا هادی و آقا علی مدرس و اینها. خب بخونیم عبارت رو. الاشراق السابع فی کیفیت اتصال النبی صلی الله علیه و آله و سلم به عالم الوحی الالهی و القضاء ربانی، قضا یعنی حکم حتمی که چیه، و قرائت لوح المحفوظ بالا، حالا به پایین، و لوح المحفوظ و الاثبات. حالا ما لوح محفوظ اثباتو که براتون اثبات کردیم چه ثمری داره؟ بحث نسخ، ولی الذی فیه در لوح محفوظ اثبات است که نسخ الاحکام است. نسخ معنای بدعا نیست، به معنای غفلت و جهل نیست، به معنای تغییره. این تغییر هم تغییر تکوینیه. خب لما علمت ان حقائق الاشیاء مثبته فی العالم العقلی المسمى بالقلم الالهی فی العالم النفسانی المسمى باللوح المحفوظ، گفتیم نفس عالم میشه در مجرد عقلانی هم که ثبت شده است. خب و فی الالواح القدریه در عالم مثال القابلت للمحو والاثبات کما قال الله تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت عنده ام الکتاب، اینا رو یاد گرفتیم. و جمعی هذه الکتب چه محو اثبات چه بالا من ما کتبها ید الرحمن. خب آقا سوال، چرا ملائکه رو به رحمان نسبت میدی؟ جواب میده. حالا میخوایم کیفیت ارتباط رو بگیم. فانل این خیلی عبارت قشنگ، خواهش میکنم دقت کنید، اصل مطلب علمی رو سابقا هم خوندید اما این کیفیت بیان خیلی زیباست. فانل عنایت الالهیه اقتضت این کتابت این علوم را و انشأتها، خب خود این عوالمی که عوالم عینن یعنی عالم مثال عالم عقل، اینا بر طبق چی هن؟ بر طبق علم تفصیلی قبل الایجاد که در مرحله ذات محققه و این رو در الهیات بالمعنی لخص خوندیم با مسئله فاعل به تجلی خوندیم که خداوند متعال در مرحله ذات به طبع علم به ذات خودش علم به تفاصیل اشیا داره، اما این علم قبل الایجاده. علم بعد الایجاد به حضور موجودات و مخلوقات نزد او سخت نیست، این با فاعل به رضا میسازه، قبلا گفتی، لکن علم قبل الایجاد در مرحله ذات. الان هم اشاره به او میکنیم. علا وفق علمه تعالی بذاته علم فعلی، یا فعلی یعنی متکثر در عین بساطت کشف تفصیلی داره. خب لأن ما عداه من آثار وجوده و قدرته، فکما ان المهندس بس یستر صورت ابنیت الدار فی نسخته، چجور مهندس میاد شکل خانه رو میکشه روی کاغذی، ثم یخرجها الی الوجود، میشه علم قبل الایجاد. کذلک فاطر السماوات والارض كتب علی نفسه الرحمه و اخرج نسخه العالم من اوله الی آخره، در مرحله قبل الایجاد. فوجد العالم یا اوجد العالم علی وفق تلک النسخه، خب اینجا ایجاد نظام علیت و اسباب مسبباته، اما در این نظام علت و اسباب مسببات، حلقه های اولی علیت که در دار مجرداتن به صرف امکان وقوعی ایجاد میکنن، اونها همون ملائکه هست که در عرف شعر لا یعصون ما امرهم الله. حالا میگهد علا ایدی ملائکت العماله. خب ام ملائک عماله رتبشون پایینه، این عمل بر طبق علمه. یستخدمها ملائکت علامه. فاذا تم وجود العالم به صورتهی، وقتی این عالم با این نقشه آفاقیش به وجود اومد، خلق الله نوع البشر من الارض بدا خلقه من طین، فاراد، بعد خداوند متعال اراده کرد به علمش به نظام احسن، ان یجعل منها، از این نوع بشر در اون عالم ماده، خلیفتا له لله تعالی فی الدنیا و نائبا عن الله تعالی فی عمارت نشأت الاخره، خلیفه ای گذاشت که او نقشه آخرت رو به مردم یاد بده. فاعطا للانسان قوا و مشاعر، به انسان قوا و مشاعر و ادراکاتی داد. یا آلات الحس و التخیل و التعقل. فاذا احس الانسان به صورت العالم تعدت منه صورت اخرى الى حسه و منه الى خیاله. مثلا این سیر داره توضیح میده که بعدن بگه نه در انسان تدریجی تدریجی این علوم به وجود میاد و این علوم مبدأ افعال میشن، تدریجی تدریجی اون لوحی که مستقیما در پله بالاتر از این عالم ماده و در مثال متأثر از این حرکات تدریجیه، ممکنه توش هی پاک کردن و ایجاد کردنی به وجود بیاد، چون علی طبق این نظام حرکت جوهری است که او بالا شکل میگیره. لذا هر چقدر اینجا این سیالان و تدرج وجود داره، پاک شدن و ایجاد شدن است، به اون میگه لوح محو اثبات. فان من نظر الى السماء والارض، خب حالا ببینیم علم انسان چجوریه. نظر الى السماء والارض ثم غض بصره، بعدش هم چشمش بس، یه را صورت السماء والارض فی خیاله، این تصویر آسمان و زمین رو در خیال خودش میبینه. حتی که انه ینظر الیها و یشاهدها، انگار داره اون آسمان و زمین رو میبینه با اینکه چشمش رو بسته، میخواد بگه خیال. ولو ان عدمت صورتها من الخارج، حتی اگر رابطه باشه شیء خارجی و صورت خارجی قطع بشه، باز لا یقدح ولا یضر فی مشاهدته، ضرری به ما نمیرسونه که مشاهده خارج داریم میکنیم. مشاهده میکند مشاهدتهی مشاهدت الانسان یا اون سما و عرض خارجی را. خب ثم یتعدل، این کجا بود؟ این در خیال بود. حالا ثم یتعدل انسان من خیالی الى عقله، خب علاوه چن علاوه اشرف، فیحصل فی العقل حقائق الاشیاء، اون حقائق و اون اشیایی که التي صفت اشیاء ها نه حقائق، اشیایی که این چنین صفت دارن، دخلت فی الحس و العقل و الخیال، عقل حقائقشون رو میفهمه، جوهرشون رو میفهمه. فالحاصل فی العقل الانسانی موافق للعالم الموجود فی نفسه، فالعالم الکونی مطابق للنسخه الموجوده من فی اللوح العقلی، یا عالم عقلی بود مطابق با او عالم مثال و عالم ماده خلق شدن، که حالا در عقل انسان از عالم ماده صورتی به وجود اومد. دقت کنید، اول عقل کو، عقل آفاقی است و مثال آفاقی است و ماده آفاقی، بعد تازه نوبت به انسان میرسه. این دفعه در انسان از ماده به سمت مثال، یعنی علم حسی و خیالی، و از او به سمت عقل میریم. این میشه تطابق بین قوسین. بله، پس فالحاصل فی العقل الانسانی موافق للعالم الموجود فی نفسه، والعالم الكونی مطابق للنسخة الموجودة از اون عالم کونی فی اللوح العقلی. لوح عقلی کیه؟ و هو قلوب الملائکة المقربین، عقل فعال، و هو کما علمت سابق على وجود این عالم کونی فی اللوح القدری، محو اثبات، از سابق على وجوده الکونی الجسمی، مثالی که مقدم است بر عالم ماده. ها، این روال قوس نزول بود، و ها هنا در قوس صعود و انسان عکس الان، فیتبع وجوده الحسی وجوده الخیالی و تباهو ایزا وجوده العقلی، اعنی وجوده فی القوت العاقله، اول حسیه بعد خیالیه بعد عقلیه. فقد علمت بالدا فی ما سبق تحقیق العقل فی اتحاد العقل بالمعقول و کذا الحس بالمحسوس، و کذا یعنی برهان اتحاد در اینجا هم میاد، پس مفیز صور حسیه هم داریم، و الخیال بالمتخیل، پس مفیز صور خیالیه هم داریم، که وجود جوهر مثالی است. اینجا همون جاست که گفتم مفیز میاد و نفس در همه مظهر میشد، و آخون تصریح کرد به این مبنای صحیح. پس نفس در همه مراحل مظهره، نفس از خودش هیچ نداره، هیچ جا مصدر نیست به این معنا که خودش خلق کنه. به این معنا که میگم، چون یه معنای دیگه ای برای مستریت داره علامه طباطبایی که تو همه عوالم هست بازن، اما اون رتبتن بعد از مظهریته. حالا سیستم علامه در جای خوده و واقعا چون کلام علامه نباشه همه عبارات و آخون کنار هم جمعه نمیشه. فادراک الانسان فی کل مرتبت من صورت العالم هو اتحاد الانسانه بها به اون صورت عالم و تحقق الانسانه به وجود اون صورت عالم و هذه الوجودات بعضها حسیون بعضها مثالیون و بعضها عقلی که داره تصریح میکنه شیء خارجی است. فکان الوجود اولا عقلا ثم نفسا ثم حسا، یعنی ثم مثالا ثم حسا ثم مادا، فدار علی نفسه، برگشت عوض شد، فصار حسا، ماده بود صار، فصار یعنی فصار الماده، فصار وجود المادی حسا ثم نفسا ثم عقلا، فارتقا الى ما هبت من، دوباره برگشت بالا از اون جایی که اومد. الله هو المبدا والغايه انا الیه راجعون، تطابق القوسین شد. فالانسان اذا بلغ الى هذا المقام الربانی، حالا اگر انسان به این مرحله علیا برسد یعنی انتهای سیر، یطلع على ما فی القضاء الالهی، چون رسید به مرحله عقل و شهود عالم عقول. مثال هم درک کرد قدر ربانی، یشاهد القلم و اللوح، اون ملائکه ای که حامل اون لوح محفوظ اثبات و لوح محفوظه، که ما حکاه النبی عن نفسه ای که این عوالم رو دید، انه اسری به نبی حتی سمع النبی سریر، سریر صوت، سریر الاقلام، کما قال تعالی لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، سمیع و بصیر. فالکتابة العقلیه، خب حالا خواص عالم، عوالم سگانه خواصی داشتن، همون خواص رو بر بحث الواح تطبیق میکنه، میشه مطابقت عقل با نقل. فالکتابة العقلیه خواص عالم عقل است، مسونتون عن التبدل و التغیر و النسخ و التحریف. اما الکتابة النفسیه المثالیه اللوحیه فیتطرق فیها المحوم الاثبات، چرا؟ چون تبعیت از عالم ماده میکنه امکان استعدادی، و ينشأ منها نسخ الاحکام، نسخ احکام هم از اینجا میاد. ولا يبعد، حالا میخواد تطبیق بده روایت آقا رسول اکرم که سمع السرير، لا يبعد ان يكون سماع سرير الاقلام منه صلى الله عليه واله وسلم. این سماع یعنی چی؟ اشاره الى ما في عالم القدر من الصور التي كتبت، این صور را اقلام و رتبته ها، اقلامی که اقلم مثالی و نفسی هست دون رتبت القلم الاعلا در لوح محفوظ، و الواح ها، الواح مثالی و الواح قدری و الواح نفسی دون اللوح محفوظ. فان الذي كتبه القلم الاعلا لوح محفوظ لا يتبدل عالم عقل است، و هي حقائق العلوم العقليه التي ان چنین صفتا لا تمحو ابدا من اللوح المحفوظ. اما هذه الاقلام در عالم مثال و نفس تكتب في الواح المحو و الاثبات، چرا محو اثبات؟ مطابقت با عالم ماده و تأثیر و تأثر امکان استعدادی. و من هذه الالواح يتنزل، الواح محو اثبات، يتنزل الشرایع و الصحف و الكتب على الرسول صلى الله عليه اجمعين. خب حتی در شریعت واحد هم نسخ، و لذا يدخل في الشرع الواحد النسخ في النسخ في الاحکام، و عبارت نسخ چیز حقیقتش، نه اینکه چیزی غلط بود، نه خیر، چیزی بود امکان استعدادش به پایان رسید، چیز دیگری آمد. و هو عبارت عن انتهاء مدت الحكم، لا عن دفع الحكم، او عوض نمی کنی او رفعی. فان ما دخل في الوجود لا يرتفع ابدا، فان كل حادث له سبب ولسببه سبب حتى ينتهي الى الامور الحتميه القضائيه، سبب به سبب در عالم مثال تا برسد به عالم عقول. و من حقق الان في كيفيه نشوء الكثره والتغير من الحضره الاحديه السرمديه، از مقام علم الهی که علم قبل ایجاد بود، بعد چجور رسیدیم به عالم عقل، بعد چجور رسیدیم به عالم مثال، بعد عالم ماده، این چینش عوالم رو یاد گرفت. لم یشتبه علیه حقیقت الحال و لم یزل قدمه عن مقامه فی نحو هذه المزال، این جایگاه های لغزش دیگه اون لغزشی براش اتفاق نمیفته. چقدر با برکت بود شناخت عوالم ثلاثه و خواص عوالم ثلاثه و برهان اقامه کردن بر عوالم ثلاثه، که همه این مباحث از نتایج و فروع اون شناخت ماست از عوالم ثلاثه. رسیدیم به الاشراق و سامه. خب آیا آخون حالا که این عوالم ثلاثه رو توضیح دادن و نشون دادن که در
اواسط این سیر وقتی به عالم مثال و نفس برسیم تا به عالم ماده برسیم، همینطور که نزدیک میشیم به عالم ماده، لغزش و تغییر و تلوین و اون ثبات و حتمیت و سعه و اشرفیت جای خودشو به کثرت عددی و تکسرات روحی و تغییرات ناشی از امکانات استعدادی میده. حالا که این سیستم درست شد، آقای آخون میخواد مسئله بعضی از روایات نقلیه ما رو که هر کسی نمیفهمد حل کنه. در روایاتی که خداوند متعالی سری تردیدها رو، یک سری تذبذبها رو به خودش نسبت داده است. خب آقای آخون برای اینکه این رو اثبات کنه نیاز به دو مقدمه داره. مقدمه اول همونی بود که در فصل قبل و اشراق قبل خوندیم، هرچه به پایین میایم تذبذب و تلویو و تلوین و تردید بیشتر میشه. پس موجودات مثالی در عالم مثال نزدیک به عالم ماده که میشه، متأثر از عالم ماده، خاصیتش محو اثبات و تغییره و تبدله و تردیده. این مقدمه اول. اما مقدمه دوم، چگونه عالم مثال را به خداوند متعال نسبت بدیم؟ چگونه این مجردات را به خداوند نسبت بدیم؟ گفتیم هم همه مجردات در عرف شرع ما بهشون میگیم ملک. پس چگونه فعل این مجردات و فعل این ملائکه را به خداوند متعال نسبت بدیم؟ آقای آخون برای اینجا هم یه مثال میاره. میگه یادتونه ما قبلا براتون گفتیم که رابطه خداوند با عالم مثل رابطه نفس است با قواش، تازه مع فرقه. نفس قوا از تحت نفس هیچ تخطی نداره. در عالم خلقت وقتی میرسیم به پایین عالم، انس و جن اختیار دارن گاهی تخطی میکنن، لکن بقیه موجودات عالم مخصوصا ملائکت الله که اشرف موجوداتن، اینها هیچ تخطی ندارن، دقیقا مثل حواسن. شما میتونی بگی چشم من دید، میتونی بگی دیدم، میتونی بگی شنیدم، میتونی بگی سامعه شنید. اینا قبلا هم در مباحث نفس چه اشارات چه اینجا توضیح دادیم. دیگه فقط یادآوری کردم. آقای آخون میگه با ضرب این دو مقدمه، یکی عوالم ثلاثه و اینکه عالم مثال نزدیک عالم ماده میشه، تغییر و تردید و تلوین درش اتفاق میفته. پس فعل ملائکه عالم، ملائکه مثالی و ملائکه رتبه وسط، فعل تردیدی میتونه باشه که مقام لوح محو اثباته. و از آنجا که فعل این ملائکه چون رابطه اینها با خداوند متعال مثل رابطه نفس است، رابطه قواست با نفس، هم به خودشون نسبت داده میشن، هم بلا تأمل و تجوز به ذات حق نسبت داده میشود. لذاست که خداوند متعال به خودش این تردیدها رو نسبت داده. این خلاصه کلام آقای آخون. حالا عبارتشو بخونیم. الاشراق الصامن فی تحقیق ما ورد فی الشریعه من وصفه تعالی نفسه، وصف اضافه شد به فاعلش، وصفه خداوند متعال وصف کرد نفسه خودش را به تردد. تردد فقط ده، میگه تو نقل خیلی و سایر ما یجری ها و المجرا من التغیرات التي علیها بناء الشرایع. تو شر خیلی از این اصلا این برکت یه مصلحت داره، اینا نباشن شر به هم میریزه. ترددهای در جعل های احکام، تردد در بعضی از تصرفات. اعلم ان للالهیت مراتب، ان للالهیت الاسماء، ان للاسماء مظاهر و مجالی. خداوند متعال مراتب داره، مراتب داره یعنی اسماءی داره که این اسماء به وجه خودشن چون استقلالی از خودش ندارن، و این اسماء هم مظاهر و مجالی دارن. و کل ما وجد او سیوجد فهو غیر خارج من عالم ربوبیت تعالی، چون همه در فعل الله و در این مجالی و فعلم غیر از او نیست، چون هیچ استقلالی نداره و عین ربطه. بله کل شیء وجه خاص الیه تعالی، خداوند متعال بار هر شیء یک ربط خاص به او داره. و کانک قد شممت رائحه من هذا المقام فی تضاعیف ما سلکنا سبیلا، نظام وجود ربطی و اضافه اشراقی رو که گفتیم همه اینا رو تبیین کردیم. اوضحنا دلیله و بینا بیانه و نورنا برهانه. خب اینو یادت بیار. پس الفعل فعل الله فنقول ها هنا، حالا میگیم ان لله تعالی عبادا ملکوتیین یکون افعالهم طاعه و به امره یفعلون ولا یعصون الله فی شیء اصلا. آیات قرآن رو میفرماد اینجا. والعباد مکرمون لا یسمعون لا یعصون ما امرهم الله و هم به امره یفعلون در آیه آمد. و کل من یکون کذالک یکون فعله فعل الحق. چرا؟ لعدم داعن فی فعله الا ارادت الحق و یستهلک اراده این موجودی که فانیست فی ارادته سبحانه. مثالش مثال و حواس الانسان و قد مر عن طاعت الملائکه لرب العالمین به وجهن، به وجهن که طاعت الحواس الخمس. چرا به وجه؟ چون مجردات عقلی را در بر میگیره که طاعت الحواس الخمس للنفس الناطقه حیث لا تحتاج حتی الى امر و نهی و ترغیب و ترهیب. پس چیه؟ آقا تو همین که تصمیم میگیری ببینی، بینایی میبینه، نه اینکه نیاز به امر داری که چشم ببینه. بل کل ما همت الناطقه به امر محسوس امتثلت الحاسه الى ما همت به حاسه، امتثال میکند اون دستور را و ارادته دفعتا مع ان هذه الحواس في عالم آخر غیر عالم الجوهر العقلیه. منها حقیقت نفس جوهر عقلیشه، نفس اینا را اداره میکنه، در حالی که حواس در مرحله مثالند و حقیقت نفس در مرتبه عقله. خب چجوری حقیقت نفس حواس رو اداره میکنه در حالی که اختلاف رتبه وجود داره؟ چون اینا ربطه، چون تجلیه، تجافی، نه به تعبیر استاد معظم حضرت آیت الله جوادی، تجافی تو عالم ماده است، جای رو خالی میکنه به جای دیگه میره، میگن تجافی، اینجا رو خالی کرد به جای دیگه رفت. اینجا تجلیه از باب معیت علت و معلولشه. اینجاست که اون قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیا پا میگیره. رضوان خدا بر آخون که این معارف رو یاد داد به ما. لأن النفس نازلتون عنه از مرتبه ملکوت جوهر عقلی فی الملکوت السفلا میاد تا مرحله حواس. فهاکذا طاعت الملائک الواقع فی ملکوت السماوات. ملائک هم همچنین نسبتشون با خدا اند متعال، حیث انهم لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون فیعتمرون به امر اثر میپذیرن و ینزجرون به نهیه. همون یک خدا میخواد اینا انجام میدن. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فاذا تقرر هذا یعلم. حالا وقتی این رو یاد گرفتی، حالا دانسته میشود که ان کل کتابت یکون فی الالواح و الصحائف، در صحاب در پایین، نه صحائف بالا که لوح محفوظ، نه صحائف پایین دستی خلق القدریه، فهو ایضا مکتوب الحق الاول. اینا هم فعل اللهه، البته فعل الله که مراتبی رو طی کرده، بعد قضائه السابق المکتوب به قلمه الاول، بعد از لوح محفوظ، بعد از عالم عقول، اینا هم ولو مثال بعد از عقل فعل الله. و من هذه الكتاب قال جل وعلا ثم قضا اجل واجل مسمى و من هذه الالواح محو اثبات، محو اثبات عالم مثال، وصف نفسه، وصف الله نفسه سبحانه و انه تردد فی قبضت نسمت المؤمن بالموت، تردید کردم که روح مؤمن رو بگیرم با مرگ یا نه، در حالی که و هو این مثال از اون عقل ناشی شده و هو قد قضا علیه قضا حتمیه در عالم عقول و لوح محفوظ. اما به خودش نسبت داده مثال را، میگه به خودش مثال رو نسبت میده به خودش عقل، کمان که ما میتونیم بگیم چشم دید، میتونیم بگیم من دیدم، میتونیم بگیم باصره دید، میتونیم بگیم من دیدم. چشم مرتبه پایین، باصره مرتبه بالاتر، من علت، لکن هر سهش صحیحه. میگه فلیه کن این هم همین چنینه، بگو در عقل، بگو در مثال، بگو من خداوند متعال. و من هذه الحقیقت الالهیه التي کنی عنها بالتردد، این حقیقت الهیه که از اون دو مقدمه عقلی به دست اومد، این در لسان شرع به تردد نام برده شد. یعنی بعض الترددات الکونیه و تحیر فی النفوس ها. حالا مراتب دانیه و عوالم پایین در از عالم مثال هم فعل الله. وقتی در اونجا این تغییر به وجود میاد، این تغییر سرایت میکنه به عوالم پایین تر. از اینجا بود که در نفوذم تردد پیش اومد. چرا؟ و ذالک انا قد نتردد فیها، ما تردید میکنیم و یزول تردد. این در واقع از خودمون نیست و از عالم بالاتره، که عالم بالاتر فعل الله. فذالک الامر الواقع هو الثابت فی اللوح، فی اللوح کدوم لوح محفوظ؟ نه، من تلک الامور، اون لوح محفوظ اثبات. و ذالک ان القلم الكاتب فی اللوح القدری محفوظ اثبات یکتب امرا ما. خب می نویستش که این بشود چه، و هوا زمان الخاطر، اون موقع که اومد تو ذهنمون، ثم یمحوه، بعد پاکش میکنه،
فیزول و ذالک الخاطر، کی؟ وقتی این خاطر از ذهن ما رفت. لأن من هذا اللوح الى النفوس رقائق و ممتده، نه به منظره علت برای ما، پس ما هم رقیقه او هستیم. تحدث بحد بحدوث الكتابه و تنقطع بمحل الكتابه، فاذا صار الامر ممحوظاً رفت كتب غيره فيمتد بينه بين فيمتد منه از اون لوح قدری رقیق الى نفس هذا الشخص که به منظره معلولشه، الذي كتب هذا من اجله، ای در سلسله عللش بود. پس اون لوح تغییر میکنه، نفس تغییر میکنه، این رابطه حقیقت و رقیقته. فیخطر له للانسان للشخص خاطر، این خاطر دوم نقیض الخاطر الاول، چرا؟ چون بالا پاک شد اولی، دومی نوشته شد. و هاکذا الا ان اراد الحق اثباته، مگر برسیم به جایی که خداوند متعال دیگه میخواد پاک نشه، فلم یمحو، دیگه پاکش نمی کند، و همون است که یفعله الشخص، بعد اون مطابق با قضاء الهی در لوح محفوظ هم هست. و یترکه الشخص حسب معاتبته فی اللوح، فاذا فعله او ترکه وانقضا محاه الحق من حيث كونه محكوما بفعله اثبت صوره عمل قبيح و حسن على قدر ما يكون. خیلی خوب. ثم ان القلم يكتب امرا اخر، دوباره این تغییر و تلوین و تردید اتفاق میفته. اونی که انجام میشه همونی است که در لوح محفوظ هم ابتدا ثبت شده بود. هذه الاقلام که لوح قدری و عالم مثال بود، هذه مرتبته. والموکل بالمحو ملک کریم، گفتیم هر فعلی سببی داره، جلسه قبل من توضیح دادم تو عرف شرع به اون سبب در عوالم بالاتر میگن ملک، پایین ما اسم داریم براش، میگیم که آتش علت دود بود، اون بالا میگیم یه ملکی علت این بود. والاملاء علیه من الصفت الالهیه، ولو لم یکن الامر کذالک لکان الامور لکان، اگر نه لو لم یکن الامر، امر یعنی واقع، کذالک این چنین الواح قدریه و لوح محو اثبات و عالم مثالی نبود لکانت الامور کلها حتما مقضیه، کنایه به مشاء است. آقای مشاء باید مثال رو بپذیری، باید نفس رو بپذیری با این تقریر ما. فقط تبین لك صحه النسخ و تردد، هر چیزی از این باب در شعر و معنی البداء که در روایت آمد، الذي عليه اصحابنا الاماميون، میگه اینا همه درسته با نظام برهانی. ببینید داره نقل برهانی میشه، گفت قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی ندارن. و علمت به مکانت هاده الاقلام، کدوم اقلام؟ فهمیدی این اقلام تردیدیه را، لوح قدریه را، لوح محو اثبات را، التي سمع صوت کتابتها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من القلم الالهی، هم قلم الهیست هم تردید توشه. و عبر رسول عنه بالصریر، صریر چیه؟ و هو الصوت. فكأنه رأى الآيات وسمع منها ما هو حظ السماع، فقد قيل إنه بقي له من الملكوت فوق ما لم يصل إليه بحسه من حيث هو رأيون، لكنه من حيث هو سميع وصل إلى سماع أصوات الأقلام وهي تجري بما يحدث الله في العالم من الأحكام. حالا همه اینا عالم مثال بود، عالم مرتبط با عالم ماده، تغییرات و تلوینات و استعدادات. اما القلم الأعلى فأثبت في اللوح المحفوظ صورة كل شيء يجري من هذه الأقلام من محمل و إثبات، همه اینها تحت تأثیر اون قلم اعلا. ففیه اثبات المحو و اثبات الاثبات و محو الاثبات علا وجه ارفع، وجه ارفع چیه؟ همون به طوری که یلیق به مقام عالم عقول، از اندماج و بساطت و فصورته مقدست عن المحو و التغیر. چرا؟ لأن نسبت القلم الاعلا الى هذه الاقلام القدریه که نسبت قوتنا العقلیه الى مشاعرنا الخیالیه والحسیه والمثالیه، نسبت اللوح المحفوظ الى هذه الالواح القدریه المحو والاثبات که نسبت خزانه معقولاتنا الکلیه الى خزانه الجزئیات الحسیات علم مثال، و فی الاعمال که نسبت الاراده الکلیه لمطلوب نوعیه، اراده می کنم رفع تشنگی را، الا ارادات جزئیه، حالا این از این شیر آب، از اون شیر آب، با این دیوان، با این دیوان، آب سرد، آب گرم، این شربت، نوشابه، و قد فی طریق تحصیل اون کلی فی ضمن واحد من الافراد، میگه اینا همه از یک بابه. خب رسیدیم به الاشراق التاسع. خیلی خوب.
میخواید دیگه بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. یه دو اشراف مونده است، برسیم به شاهد ثانی و البته شاهد ثانی هم که خودش 9 اشراف خواهد داشت. انشاءالله خدا توفیق بدهد بتونیم در این ایام ماه مبارک استفاده ببریم انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد. الله